سپرده مهر میهنی، گرچه در رهت غرق خون شویم، دشمن تو را سرنگون کنیم. گرچه در رهت غرق خون شویم، دشمن تو را سرنگون کنیم. ای وطن، ای دیار نام‌آورا، سرفراز ثابت در جهان بمان. عشق جاوید ما تویی ای وطن، در راه تو فدا کنیم جان و تن. عشق جاوید ما تویی سپرده مهر میهنیم. گرچه در رهت غرق خون شویم، دشمن تو را سرنگون کنیم. گرچه در رهت غرق خون شویم، دشمن تو را سرنگون کنیم.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
هشت صبح. به نام خدا و سلام، اینجا هشت صبح رادیو اقتصاده. بررسی و تحلیل مسائل روز اقتصادی با تکیه بر بازارها و اقتصاد خرد در هشت صبح رادیو اقتصاد. شما هم اگر موضوعی در نظر دارید، در زمینه‌های مختلف اقتصادی با ما در تماس باشید و محورهای مد نظرتون رو برای ما ارسال کنید به 30036-37 تا جزئیات بیشتری از اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدید. اما برای آشنایی بیشتر با موضوع امروز دعوت میکنم اولین بخش برنامه رو به اتفاق بشنوید.
در دنیای امروز ثانیه‌ها و داده‌ها خارق ثروتند، اما این ثروت آفرینی دیگه تنها در انحصار برنامه نویسان و مهندسان نیست. امروز از دانش آموز و دانشجویی که در پی یادگیری تا مادر خانه‌داری که خریدهای اینترنتی و روزمره‌اش رو مدیریت می‌کنه، همگی به یک رایانه همراه یا تلفن هوشمند احتیاج دارند. این وسایل دیگه صرفاً ابزاری برای سرگرمی نیستند، تار و پود زندگی روزمره ما رو می‌تنند. اما بازار این تجهیزات در کشور ما داستانی پر فراز و نشیب داره. تا همین چند ماه پیش قدم زدن در بازارهای تجهیزات الکترونیک تجربه‌ای تلخ و شبیه به بازدید از یک موزه بود. کالاها موجود بودن، اما اعداد روی برچسب اونها هیچ تناسبی با قدرت خرید نداشت. خریداران با ناامیدی برمیگشتن تا با همون تجهیزات قدیمی و کند خودشون مدارا کنن. فروشنده هم در بین رکودی سنگین ترجیح میداد کالاش رو در انبار نگه داره تا اینکه اون رو با آینده‌ای پر از عدم قطعیت معاوضه کنه. بازار در یک انجماد و توقف کامل به سر می برد. اما چه چیزی این قفل رو شکست؟ بازار محصولات دیجیتال در ایران به عنوان یک بازار کاملا وارداتی همبستگی مستقیمی با نرخ ارز و اخبار بین‌المللی داره. داده‌های میدانی ماه‌های اخیر نشون میده که پس از یک دوره رکود تورمی شدید، انتشار اخبار مربوط به توافقات بین ایران و آمریکا شوک مثبتی به بازار وارد کرد. این اخبار حباب انتظارات تورمی رو کوچیک کرد. سازوکار بازار در اینجا کاملاً بر پایه روانشناسی اقتصاد عمل کرده. وقتی مصرف کننده احساس کنه کالا در آینده گرون‌تر نمیشه یا حتی ارزون‌تر میشه، رفتار هیجانی متوقف میشه. خبر توافق شیب قیمت ها رو نزولی کرد. این کاهش ملایم قفل تقاضای انباشته رو شکست و بازار رونق پیدا کرد. اما بازار فناوری در ایران بازاری به شدت حساس و شکننده است که با هر نسیم سیاسی تغییر جهت میده. دلیل اصلی این شکنندگی نگاه سنتی سیاستگزار به این حوزه است. در فهرست های طولانی تخصیص ارز، محصولات پیشرفته دیجیتال همچنان در کنار کالاهای تجملاتی طبقه بندی میشن. تا زمانی که تصمیم گیران نپذیرفتند یک رایانه پردازشی قدرتمند کالایی برای فخر فروشی نیست، بلکه موتور محرکی اقتصاد دانش بنیانه، این درد مزمن دوا نمیشه. پیامدهای این سیاست‌گذاری‌های اشتباه و تلاطم‌های بازار فراتر از اعداد و ارقام روی سکوهای فروشه. دور شدن ابزار کار از دست متخصصان و جوانان نتیجه‌ای جز ناامیدی شغلی و هموار شدن مسیر مهاجرت نداره. برای شکوفایی اقتصادی باید این قفل‌های سنگین رو از پای ابزارهای فناوری باز کرد تا چرخ‌های توسعه روان‌تر از گذشته به حرکت در بیاد.
سپاس از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیزم. موضوع برنامه بحث بازار محصولات دیجیتال، حالا لپتاپ، قطعات کامپیوتری و ورود نسل زد برای خرید و استفاده از این تجهیزات که میدونید یک عرصه رقابتی فوق‌العاده هم در کشور شده. آقای مهندس محمد رضا فرجی تهرانی با ما هستند، رئیس محترم اتحادیه فناوران رایانه تهران و نایب رئیس اتاق اصناف تهران، تا از این بازار و رصد بازار و قیمت‌ها بیشتر ما رو مطلع کنن. آقای مهندس فرجی سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به هشت صبح رادیو اقتصاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. توی ماه‌های اخیر حالا با تجربه اختلالات و بحث سایه جنگ که بر کشور بود، اختلالات مرزهای ورودی کشور، ما افزایش 25-30% محصولات رو داشتیم. البته این بر اساس داده های منتشر شده از سوی تحلیلگران بازار نیمه هادی، این که حالا کف بازار چه قیمت هایی رو دوستان دریافت میکنن موضوع دیگریه. شما به عنوان رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران یه توضیح کاملی در خصوص وضعیت بازار محصولات دیجیتالی برای ما بدید.
خب عرضم به خدمتتون که خیلی ممنون از وقت مسابقه که گذاشتین که مردم از اونم آگاه تر باشن راجع به اینکه میخوان خرید انجام بدن و بقیه موضوعاتش. عرضم به خدمتتون که ما این جنگ نامیمون که صورت گرفت، خب شما مطلعین، ما اکثر قریب به اتفاق کالای آیتی خواب منطقش کشور اماراته.
بله.
و خب واردات کالا از کشور امارات بسته شد تا تقریبا یک ماه و نیم پیش که اون هم دوستان غیر مستقیم می بردن کالا رو در کشور ثالث مثل عمان و از اونجا هم می کردن. نبود کالا و افزایش نرخ ارزمتو سال گذشته یه افزایش قیمت ما تقریبا 20-25% رو لمس کردیم. البته خب من جا داره همونجور که منتقدم گاهن داختار دوستان در سازمان‌های دولتی، یه جای تشکر ویژه دارم اینجا از در حقیقت اداره برق الکترونیک و به شخص آقای مفتح که حالا با اون تیزبینی که داشتن یه چند ماه مونده بود به پایان سال یک سری از اقلام کالایی ما رو مجوز دادن، چون ثبت سفارش ها انجام نمی شد اجازه دادن به صورت ملوانی وارد کشور بشه، که اگه این کالاها نبود شاید ما افزایش قیمت بیشتری رو داشتیم. ولی خب یه دو تا چهار تا مگر بکنیم سرکار خانوم، اون افزایش قیمت کمبود کاله و افزایش نرخ ارز شاید ضریب درصدی باید خیلی بیشتر از این حرفا می برد بالا، ولی خدا رو شکر چند تا پارامتر باعث شد ما کلن 20-25% افزایش نرخ قیمت داشته باشیم. یکی این که قبل از اینکه جنگ شروع بشه کالا توی سر اقلام خاص اومد داخل کشور. موضوع دوم این که خیلی از دوستان آگاهن که بین 80-85% کالای آیتی و ماشین اداری از واقع ارزشی انتقال پیدا میکنه، فروخته میشه به سازمان‌های دولتی، نه مصرف کننده خونگی.
بله.
خب سازمان‌های دولتی خرید نداشتن، بازار یک رکودی حاکم بود و کالا به وفور در فروشگاه‌ها بابت تأمین کالای بخش خصوصی و مصرف کننده خانگی رو ما داشتیم. و موضوع سومیم که حالا به ها اصناف در تمام سطوح همیشه سعی کردن کمک حال مردم رو شنن. من جا داره یه تشکر میکنم از اعضای صنف ما که اکثریتشون منصفانه برخورد کردن و حالا سود آنچنانی رو لحاظ نکردن. داشتیم گران فروشی هم داشتیم.
من الان بگم یه موقع
من خیلی منطقی برخورد میکنم، حتما آدم گران فروش داشتیم، آدمی که کالای دست دوم به عنوان نو فروخته داشتیم، ولی اینا چیزان دیگه، تعدادشون خیلی قلیله و درصدشون خیلی پایینه. به قول قدیم میگن که بابت یه بی‌نماز در مسجد که نمی‌بندن. حالا داشتیم تو صنف ما هم آدم داشتیم به این نحو بوده، ولی این در حقیقت نمیشه لحاظ کرد به اکثریت صنف ما. اکثریت صنف افراد تحصیل کرده و متشخصن و خیلی منصفانه برخورد کردن تو این
کار. آقای مهندس، با توجه به اینکه رئیس اتحادیه هستین، ما الان کمبود قطعه یا تجهیزات در بازار داریم؟
من این نوید رو به مردم از اون بدم، خدا رو شکر ما این مشکل رو نداریم، چون به محض اینکه جنگ را آتش بس شد اعضای صنف ما وارد کننداشون کالا رو به وفور آوردن و الحمدلله با کمبود کالا روبرو نیستیم.
بعد اگر تخلفی صورت بگیره اتحادیه چطور پاسخگو خواهد بود؟ مردم چطور میتونن ارتباطشون رو با شما برقرار کنن و چه سازوکاری رو اگر رعایت کنن در این خرید به لحاظ قانونی میتونن راحت تر پیگیر تخلفات باشن؟
خب من خدمتتون میگم ما یک سایت آنلاین داریم که در بستر اینترنت هم کار میکنه، یعنی عزیزان تو هر کدوم از مرورگرا جستجو کنن اتحادیه فناوران رایانه تهران رو، آدرس سایت اون هم از itunion.ir. ما بخش شکایات رو داریم سرکافانو و مردم بدونن، بدون بی اقراق اینو میگم، میتونن از سازمان های مربوط هم استعلام بگیرن. من بابت همون بحثی که کردم راجع به شخصیت صنفمون، این خواست اعضای صنفمونه که اگر کسی متخلفه باش برخورد بشه که بقیه دوستان در صنف سوال نرن. یعنی ما خیلی قاطع برخورد میکنیم، ولی یه خواهش هم دارم، اونم اینه که خود مردم ما گاهن شکایتی که میشه خانم 80% برمیاده به یه خود سهل‌انگاری مصرف کننده. اونم اینه که همه مردم باید بدونن کالا اگر میخوام بخرم سرکاپونی به عنوان یک مقام صنفی، به عنوان نایب رئیس اتاق میگم، نه در صنف ما، در کلی صنوف، اولین نکته که براشون خیلی مهم باید باشه اینه که کسی ازش کالا میخوام بخرم جواز کسب داشته باشه.
این نکته مهمیه.
ما 80% شکایت که در اتحادیه ثبت میشه و گاهن فرایند زمان بر میشه براشون که به حق و حقوقشون برسن، اینی که میام پیش ما شکایت میکنم، بعد آدرس رو میبینیم، میبینیم آنلاین خرید کردن، روی یک سایت خرید کردن و اون طرف مثلا جواز کسب تا کسب و کار مجازی هم نداشته، شماره حساب دارن پول دادن به حساب فرد غیر، بعد میام اونجا میبینم اصلا طرف وجود خارجی نداره، توی ملک مسکونی تو خونه است داره کار میکنه. اینو لحاظ کن جواز کسب پیدا شده باشن، قطعا آدمی که جواز کسب داره سهواً، من امیدوارم و خدای نکرده 1% فکر کنین عمدن تخلفی تو کار داشته باشن، حتما تمکین میکنن نظر کارشناسی اتحادیه رو و مشکل مردم رو رفع میکنن. ولی کسی که جواز کسب نداره، ما باید تو فرایند این که مصرف کننده رو راهنمایی کنیم و هدایت کنیم، برن از سازمان های بالادستی مثل سازمان سمت بخش شکایاتش بیاد اتحادیه، اونجا کارشناسی بشه و جواب بره اونجا و بره پرسه تعرضات و غیره و زاده که یه پرسه 5-6 ماه هست. یعنی مردم اینو لحاظ کنن، اگه از جواز داره هر صنفی کالا رو بخرن، اتحادیه ها به سرعت رسیدن میکنن، به خصوص در اتحادیه ما فکر میکنم رسیدن به حق و حقوق مصرف کننده از شکایتش در اتحادیه ما بیشتر از 2 هفته نخواهد بود.
بله بسیار عالی. و اینکه مردم چطور در گزارش‌های نظارتی خودشون میتونن به شما کمک کنن برای تخلفاتی که صورت میپذیره و حالا
میگم در سایت اتحادیه
که...
اگر در سایت اتحادیه ثبت کنن و اگر خیلی فورس دارن با شماره گیری اتحادیه شماره 5 رقمی 410-15 رو بگیرن، به بخش شکایت ما میتونن تلفنی هم یک بار دیگه بگن که آقا یه شکایتی رو ثبت کرده که ما بودیم فورس و تو اولویت بذاریم.
410-15.
بله بله.
بسیار عالی. متشکرم آقای مهندس فرجی.
خیلی ممنون سرکار خانم، برای شما و مردم آرزو موفقیت دارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
یا علی، خدا.
خدا. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگو با آقای مهندس محمد رضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران و نایب رئیس اتاق اصناف تهران، رصدی کوتاه داشتیم بر بازار محصولات دیجیتال در کشور. از افزایش 15-25% محصولات صحبت شد و اینکه علی‌رغم همه مشکلات و سایه جنگ و تحریم‌ها و عدم ورود محصولات، پیش‌بینی افزایش قیمت‌های بیش از این می‌شد، ولی با نظارت‌های دقیق این اتفاق افتاده. و اگر شما مردم عزیز شکایتی در خصوص بحث خرید محصولات از بازارهای دیجیتالی کشور داشتید، میتونید با شماره 5 رقمی 41015 با اتحادیه مستقیما در ارتباط باشید یا از طریق تارنمای اتحادیه شکایت خودتون رو ثبت کنید. اینجا 8 صبح رادیو اقتصادی. گزارش برنامه رو بشنوید در رابطه با همین موضوع.
سلام به شما شنوندگان رادیو اقتصاد، امیدوارم خوب باشید. امروز اومدیم به بازار دیجیتال، جایی که تکنولوژی و نیازهای روزمره ما به هم گره خوردن. از دانش آموزایی که به دنبال ارتقای سیستم برای درسشون هستن تا طراحان و مهندسانی که چرخهای کارشون با همین قطعات میچرخه. اما خرید یه لپتاپ تا خرید یه قطعه جانبی حال هوای متفاوتی پیدا کرده و امکان داره امروز رفتی بازار یه قیمت رو به تو بگن، روز بعد قیمت تغییر کنه. گزارش امروز رو با هم بشنویم. به نظر شما مهمترین معیاری که این روزها برای خرید یک کالای دیجیتال باید در نظر گرفت چیه؟ قیمت یا کیفیت؟
خب اولین چیزی که ملاکه برای همه الان فکر میکنم قیمت باشه. حالا با توجه به نوسانات ارزی که در کشور داشتیم، مهمترین چیز الان برای افراد قیمته. اول به بودجه خودشون نگاه میکنن، بعد میره سراغ کیفیت. البته هرچند اکثر جنس‌های به خصوص تو حوزه لپتاپ، پی سی و گوشی توی کشور ما هست، حالا بی کیفیت نیست، نمیشه گفت خیلی بی کیفیته، واقعا کیفیت مناسبی داره، بستگی به استفاده خود فرد هم داره. بعد میریم سراغ کیفیت واقعی و اون چیزی که کارایی که قرار خود فرد از اون سیستم داشته باشه. یعنی اگه قرار من یک به عنوان یک مرورگر ازش استفاده کنم، یک فقط کار ورد و اکسل و آفیس و اینترنت ازش استفاده کنم، نیازی نیست من برم یه لپتاپی بگیرم که مثلا 200 میلیون قیمتشه. ولی اگه قراره که من باش کار گرافیکی انجام بدم، تو این حوزه فعالیت دارم، مجبورم برم یه سیستم خیلی بهتر بگیرم با یه کیفیت خیلی بالاتر و با یه هزینه بیشتر، که اونم حالا بستگی بازم به خود فرد داره دیگه.
افزایش قیمت ها دلیلش چی میتونه باشه؟ یا یعنی اینکه مثلا چقدر شما به کالاهای قطعات جانبی نسبت به سالهای قبل دسترسی بهتری دارید یا کمتری دارید؟
یه سری چیزاش ما باید قبول کنیم که طبیعیه. بالاخره ما تو جنگیم، یه جنگ و دو جنگ هم نیست، یه 12 روزه رو گذروندیم، اون وضعیت دیما رو گذروندیم مجدد 40 روز، الان هم که اینطوری. یه مقدارش طبیعی محاصره و همه این قضایا هست، ولی یه مقدارش هم متاسفانه خودزنیه. یه عده این وسط دیگه حالا قاچاق پنهانه، نمیدونم گرونتر بفروشن که باز پس فردا باز سود بیشتری از این وضعیت استفاده کنن. این قضیه هم هست، در صدای متفاوتیه دیگه. بعض وقتا هم یه خود ما حالا چیزایی مثل الکترونیکی و این چیزا شاید کمتر این باشه، ولی بعضی هم شاید واقعا اینا رو میگیرن، یه خود مثلا خیلی نیازشون نباشه میرن ولی میگیرن، بگن 200 چون میخواد گرونشه، انگار یه شتابی میدن به خودشون. احتکار نمیشه، مثلا میشه الان دندون رو جگر گذاشت برای بعضی چیزا، ولی نه، یه سری اقدامایی میکنن. ولی خب ما باید در نظر بگیریم وقتی این همه ادارات و اینا از بین رفته، همه کارهای ما هم که با سیستمه، حداقل برای نوسازی اینا هم که شده حجم زیادی از بازار نیازه و متاسفانه اینم تو بخش خصوصیه و کارش نمیشه کرد.
با توجه به این که شما در این بازار مشغول هستید، به ما بگید امروز چقدر به کالاهای قطعات جانبی نسبت به سالهای گذشته دسترسی دارید، یا اصلا نوسانات خیلی توش ایجاد شده، درسته؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
بله، نوسانات که خیلی زیاد شده، به خصوص تو این چند ماه اخیر. حالا به طور مثال، حالا شنونده هایی که تو این حوزه فعالیت دارن و توی بازار هستن متوجه شدن. به طور مثال یه هاردی که قبلا بود شما 3 تومن 4 تومن میتونستی بخری، الان همون هاردو باید هلوش 12 میلیون تومن هزینه کنی بابتش. نوسانات خب خیلی زیاد بوده، متاسفانه یه قسمتش هم برمیگرده به مافیایی که تو این حوزه هست، یه جورایی میشه گفت.
یعنی همون کالای قاچاق تو بازار،
یعنی همون کالای
خرید کالای قاچاق.
بله بله، همون خرید کالای قاچاق میشه که تو این حوزه دارن انجام میدن. یه سری هم دارن سوء استفاده میکنن و این مقصر یک مغازه‌دار معمولی که حالا ما افراد عادی داریم ازش جنس میگیریم مقصر نیست، مقصر تو سطوح بالاترن که باید جلوی کالای قاچاق رو بگیرن، قیمت ها رو مراقب باشن. البته اینم بگم که تو حوزه دیجیتال و لوازم کامپیوتر اولین چیزی که تأثیر گذاره، یعنی روش تأثیر میذاره و قیمتشو خیلی بالا میبره، اولین قطعه هارده، مثل فلش، مثل هارد، مثل رم، اولین چیزایی هستن که تو بازار بسیار نوسان پذیرن و قیمت ها رو خیلی بالا میبرن.
بعد چی کار کنیم؟ حل شما چه؟ پیشنهادتون به مسئولین، به دولت چه؟ من لپتاپم رو یادم 1400 خریده بودم، الان همون حداقل 10 برابر شاید شده باشه.
بله درسته. حالا من خودم لپتاپ من دو سال نمیشه من لپتاپ گرفتم، مثلا با هولوش 19 تومن یا 20 تومن یه لپتاپ خوبم گرفتم، همون لپتاپ الان باید هولوش 50 تومن من بابتش پول بدم، یعنی دو برابرم تقریبا بیشتر شده متاسفانه تو این بازار. من امیدوارم مسئولین صدای ما رو بشنون و کنترل قیمت داشته باشن. حالا ما انتظار نداریم که با این وضعیت بازار برگرده دوباره به همون قیمت قبلی، ولی حداقل کنترل شده باشه، یه فکر به حال افرادی کنن تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، به یک ابزاری نیاز دارن اما متاسفانه نمیتونن تهیه کنن. امیدوارم که جلوی این قضیه رو بگیرن.
همه ی قیمت ها بالاه، یعنی کلن اقتصاد ما خیلی آسیب دیده به خاطر اینکه ارزش پولمون اومده پایین و حالا به هر حال مسئولین هم اون فکری که باید بکنن، اون کاری که باید بکنن انجام نمیدن یا انجام میدن تمام قد انجام نمیدن، نمیدونم. ولی این گرونی توی همه چی هست، حالا تو وسایل الکترونیک خیلی بیشتر، ولی به هر حال تو مایحتاج مردم هم که روزمره باهاش در ارتباطن خیلی اقتصاد ما آسیب دیده و بسیار مردم مخصوصا قشر ضعیف خیلی آسیب میبینن.
صحبت های مردم و فروشنده های بازار دیجیتال رو با هم شنیدیم. نظر شما چیه؟ بریم با هم به استدیو رادیو اقتصاد و ادامه این برنامه رو گوش کنیم. سپاسگزارم از همراهیتون. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. بازار محصولات دیجیتال که یک بازار پرطرفدار هست، خصوصا در میانه نسل جوان و نسل جدید، نسل زد، و با ورود هوش مصنوعی به عنوان یکی از اعضای خانواده همه ما، دیگه دسترسی به تجهیزات بروز شاید جزء یکی از ضرورت‌ها یا نیازهای امروزی شده و این می‌طلبه که دقت‌ها و نظارت‌ها بر این بازار بیشتر باشه و اینکه ما ببینیم که در این بازار کجای کار ایستادیم. آقای مهندس احسان بیات، عضو هیئت مدیره سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و عضو هیئت مدیره انجمن واردات موبایل، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مهندس بیات سلام عرض میکنم، متشکرم که با ما هستید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید.
خیلی متشکرم. با توجه به شرایط جنگی که در کشور اتفاق افتاد، بسته شدن برخی از مرزهای جنوبی کشور، ما تلاطمی رو در بازار تلفن همراه مشخصا و حالا محصولات دیجیتال شاهد بودیم. الان وضعیت بازار به چه صورته؟
عرضم به حضورتون که الان وضعیت بازار به مراتب استیبل تر هستش نسبت به قبل، به خاطر اینکه یک مقدار بالاخره اون محدودیت ها ظرف یک ماه گذشته حل شد، یه سری مسیرهایی رو در واقع جایگزین کردن بازرگان ها و تونستن این مقدار کالا وارد بکنن و نه به حالت قبل پارسال، ولی خب به نسبت کالا توی بازار الان موجود هست.
بله، یعنی فراوانی محصولات دیجیتالی رو ما توی بازارمون داریم.
ببینید یکی از دلایلش تقاضای پایین اومدن تقاضا و در واقع این هستش که با توجه به اینکه خب شرایطی بوده که ملت از نظر توانایی بالاخره توانایی خرید ممکنه این مقدار توی سبد کالایشون نبوده توی این مدت بعد از عید، برای همین کالا درستی کمتر وارد شد ولی همچنان توی بازار وجود داره.
یکی از حالا آفت‌های بازار محصولات دیجیتال بحث تقلبی بودن این بازارهاست یا کالای